أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در بحث اطعمه و اشربه من یه نکته ای رو که یکی از دوستان یادآوری کرد در این جلسه گذشته عرض کنم. ببینید در اون مبحث ابل جلاله و بحثی که کردیم در اون نوزادی از حیوانات حلال گوشت که شیر خنزیر رو خورد و محکم شد استخوانش و گوشت روییده شد برش، گفتیم اگر این به حد کمال رسید، این حمل یا این حمل اگر به حد کمال رسید، اون چه که از روایات استفاده شد این هست که این دیگه استبراء نمیشه کرد، استبراء رو نمیشه روش پیاده سازی کرد و حرام هست. تو این وادی روایاتی هست، این روایات مبحث لغوی داره که حالا امروز ما عرض میکنیم. اما قبل از اینکه ما وارد این بحث بشیم، یادتون هست تو لحم و جلد و عرق ابل جلاله ما یه بحثی داشتیم و بحث رو به اینجا رسوندیم که نمیتونیم ما قائل به نجاست لحم و جلد ابل جلاله بشیم. این رو اثبات کردیم. صاحب جواهر هم اومد گفت اگر در کشف اللسان یا در منتها اومدن گفتن عرقش نجسه، اینا قولش ضعیف، قبول نداریم. ما هم اثبات کردیم بر اساس روایات. بعد فقهایی هم استناد کردیم که مثل مرحوم آیت الله عظمای آسید احمد خونساری که ایشون هم گفته بود نجاستش رو نمیشه به ضرس قاطع گفت. خیلی بخوایم احتیاط کنیم میگیم کراهت داره، بنابراین نجاستش برای ما ثابت نشد. امام رو هم نقل کردیم که در باب اطعمه و اشربه بالاخره میگه که این حیوان غیر معکول اللحم چه بل اصاله معکول اللحم نباشه چه بل عرض، یعنی جلالیت، اینها قابل تزکیه است. و بعدم داشت بعد یترتب علیه الطهاره، یعنی وقتی این ابل جلاله رو سر بریدی طهارت مترتب میشه. خب حرمت داره، خوردنش حرمت داره، اما طهارتش عین عسل غیر معقول الله عسل. شما شیر رو گرفتی سر بریدی، اوداج اربعش رو بسم الله گفتی و رو به قبله و اوداج اربعه رو زدی، این پاک میشه ولو خوردنش حرامه. ابل جلاله رو هم با همین فتوایی که امام در تحریر در اطعمه و اشربه داده فرمود که چه غیر معکول اللحم بالاصاله باشه مثل اسد و ثعلب و چه بالعرض باشه مثل جلالیت در ابل جلال، وقتی تزکیه شد یا ترتب علیه طهاره. این دیگه فتوای امام. لذا بنده به اینجا رسیدیم، بالاخره صاحب جواهرم دیدید چطوری فتوا داد، قرص محکم. روایات فقسل ها هم همش هر حمله به این شد که یعنی مانع نماز هست فقط. فقسل ها یعنی بشود، این فضله، عرق هم فضله است دیگه از این ابل جلاله، این رو بشود لباستا این وقتی که فضله این ابل جلال بهت برسه چطور میشوری؟ این هم عرقش رسیده بشود بعد نماز بخون. بعضی روایات هم داره که امام علیه السلام از خوردن گوشت ابل جلاله و رکوب منع کردن. اینم باز دلیل بر حرف ماست. ببینید رکوب رو منع کردن. چرا؟ چون لباس این فردی که میخواد نماز بخونه میشینه رو این مرکب عرق میکنه و این مثل فضله او اجزاء مالا یوکل و لحمه هست و این نماز نداره. یکی از دوستان گفتن که خب حالا شما اینجور محکم داری میگی نجس نیست. گفتم بله. گفتن یعنی استحبابا نمیدونی در طب. گفت چرا؟ اونه که قبول داریم که خود ما هم در این کتاب اطعمه و اشربه که حقیر نوشتم استدلالی اونجا نظر بر یعنی فتوای به احتیاط مستحب در تطهیر دادن، اما قائل به نجاست نیستن. اما حرفی که مرحوم آیت الله عظمای سبزواری هم زدن، ما قائل به نجاست نیستیم ولو احتیاطاً مستحبه که این لباس رو بشورید شما فقسل ها نه ازل انها ان نجاست ها، اینا قبول ندارم ها. فقسل ها به معنای ازل نجاست انها نیست ها. فقسل ها یعنی این عرقا رو بشور که باش نماز نخونی و این دلالت بر نجاست نمیکنه. ولو ما فتوا بدیم به این که مستحب شستن لباس. بسیار. در این موضوعی که حالا این حمل و این نوزاد حیوان حلال گوشت شیر خنزیر خورد تا این که بالاخره محکم شد، ما ادله رو بررسی کردیم که ببینیم چه اتفاقی افتاده. روایت رو ببینید، روایت اول از باب 25 اطعمه و اشربه. عدد روایتم از نظر نرم افزاری این که من دارم 3240 3240 آدرسش وسائل جلد 16 کتاب الاطعمه و الاشربه باب 25 حدیث 1. اگر نرم افزاری هم عدد خواستید، عددی که من دارم 3240 عدد روایت میشه. خب ببینید، محمد ابن یعقوب، این چند تا روایت رو میخوام امروز دیگه سرش به یه بالینی برسونیم ما، چون بحث لغوی داشت و نرسیدیم. محمد ابن یعقوب، خب مرحوم کلینی، ان علی ابن ابراهیم ان ابی، اینا همه ثقه. ان حنان ابن صدیر، حنان ابن صدیر رو گفتن که این واقفی بوده ولی در مسلک خودش ثقتون عدلون، لذا روایت موثق است. ما روایت رو روایت صحیحه نمیدونیم. قال سئل ابو عبدالله علیه السلام و انا حاضرون انده. حنان ابن صدیر میگه من خدمت امام صادق علیه السلام بودم و حضرت سؤال شدند. سؤل امجدین، بله، سؤل ابو عبدالله علیه السلام و انا حاضرون اندهو، سؤل امجدین، جدین یعنی نوزاد حیوانی، که رزع من لبن خنزیرتن، رفته بود و شیر خنزیر خورده بود، شیر خنزیرش دادن، حتی شبه، شبه یعنی به شبابیت رسیده بود، یعنی از این نوزادی دیگه یک بچه حیوان جوان شده بود. و کبره و شتد علمه، این کبره رو هم کبره آمده است هم کبره آمده است. گفتن کبره در جایی استعمال میشه که مربوط به اندام یک موجودی است. این نوزاد کبره یعنی نوجوان شد، رشید شد. این حمله گوسفند از نوزادی در آمد، یک گوسفند سرحال و روبه راه شد، دیگه نوزاد نیست. خب حالا دیگه این که من اطلاق بر نمی کنم یعنی بزن باشه همینطور دیگه. بعد خب اما کبره را بیشتر در اونجای استعمال میکنن که مربوط به اعمال و رفتار و حالات روحی است. کبره رو نسبت به جسم، کبره رو نسبت به روحیات. و لذا اگر بخوان بگن که این آقا خیلی خودبین شده و بزرگبین شده، کبره رو استعمال میکنن، اما کبره رو نسبت به جسمش میگن. بعضی این فروق رو مطرح کردن، البته در مقایس اللغه این فرق رو قائل نشده. مقایس اللغه خب کتاب خیلی قوی هست که فروق بین لغت رو معنا میکنه. در فروق اللغه بسیار کتاب نوشته شده، ولی مقایس اطمینان بخشه. یعنی مقایس اللغه اگر در اشتقاقات اصغر و اکبر در کلمات چیزی گفت بپذیرید ازش، مقایس بد نیست. گرچه حالا بنده عرض میکنم که حتی مقایس و فروق اللغه هم گاهی مواقع از لغات و بیان لغات و حقیقت لغات واقعا مشکل دارن. میرسیم حالا و کزن. بله اجازه بدیم. آقا میدونم شما کجا داریم گردی، اینا رو من قبل از شما گشتم، میدونم آقا جون، اجازه بدیم، دیدم اینا رو دیدم، اجازه بدیم. اجازه بدیم. وشتد از ما، یعنی این از نوزادی در آمد به جوانی رسید و اندامش بزرگ شد و وشتد از ما استخونش هم محکم شد. ثم ان رجلا استحله فی غنمه، این نوزاد حیوانی که با شیر خنزیر به جوانی رسید و محکم شد و استخوناش محکم شد، اینا انداختش تو گوسفنداش. فخرج له نسل، پس یک نسل از این گوسفند حرام به وجود آمد. فقال، حضرت فرمودن، اما ما عرفتم نسلهی به عینه فلا تقربن نهو. ببینید خود این گوسفنده که افتاده قاطی این گله، فرض اینه که خود گوسفنده رو میشناسن، اما اینکه با کدوم ماده ای جمع شد و بچه کدوم این ماده ها بچه این شیر خورده خنزیره، اینا نمیدونن. اینجا فرض روایت اینجاست. حالا یه فرض روایت هم میرسیم که خود گوسفنده هم گمش میکنن. شکل هم بوده دیگه. حالا اون، ولی اینجا فرض اینه که خود این گوسفنده که شیر خنزیر خورده رو گمش نکردن. در استفحلهو و اینکه بالاخره این که کدام یک از این گوسفندای ماده رو آبستن کرده و کدوم بچه هاشون بچه های اینا مشکل پیدا کردن. حضرت فرمودن اما ما عرفتم نسلهی به عینهی فلا تقربن نهو. فرمودن هر کدوم این نوزادهایی که به دنیا اومدن از این ماده گوسفندا، آیا یقین کردی که این از اون گوسفند است که شیر خنزیر خورده؟ فلا تقربا نه. اینم هم حکم همونو داره. یعنی حتی بچه نوزادی که به وسیله استفحال اون شیر خنزیر خورده به وجود اومده، اینم مثل باباش حرام گوشت شده. این روایت اینو میگه، این موثقه. و اما مالم تعرفو، اما بعضی موارد رو دیگه نمیتونی بفهمی که این حتما بچه اونه، نطفه اون بوده، فکلهو، بخور اونو، مشکل نداره، گوشتش حلاله. فهوه به منزلت الجبن. جبن نه این که اون هم دوچاره شک و شبه میشه آدم. عرض کردم بهتون پنیر، مایه پنیر سابقا بعضی ها که مقید به شریعت نبودن، این پنیر مایه رو حتی از گوسفندی هم که مرده بود میگرفتن، تو دلش یه تیکه از کنارای نافش هست که اون وقتی بزنی به شیر میشه پنیر. شیرو که میجوشونی ها، وقتی اونو بزنی به شیر، شیر میشه پنیر، منجمد میشه. خب جبن اون موقع ها اینجور بوده دیگه، چون بعضی ها متعهد نبودن و مؤمن واقعی نبودن و از پنیر مایه گوسفند مرده پنیر درست میکردن، بازار مخدوش میشد. حضرت میفرماد چطور جبن رو میگم برو از بازار بخر بخور، طور نیست، ولو میدانی که بعضی اینا رو از خمیر، از پنیر مایه میت زدن، میگم برو بخر بخور. اینجام که نمیشناسی این نسل گوسفند رو که آیا از اون شیر خنزیر خورده هست یا نه، اینجام مثل جبن میگم بخر، زب کن، بخور، اشکال نداره. حالا دیگه عرض کردیم اونجا که اگر شبهه غیر محصوره شد، اگه محصوره شد و کار سخت میشه، یعنی روایت تخصیص میخوره به روایات دال در شبهه محصوره. بسیار روایت بعدی روایتیست که به حضورتون عارضم که همگری در قرب الاسناد، که حالا اینم سندش زیاد نمیتونیم اعتباری نداره. روایت بعدی یعنی 3241 در همین باب 25، و عن حمید ابن زیاد عن عبدالله ابن احمد النهیکی عن ابن ابی عمیر عن بشر ابن مسلمه عن ابوالحسن علیه السلام فی جدی رزح من خنزیرت ظم ثم ثم ورب فی الغنم فقال هو بمنزلت جبن فما عرفت انه ضربه فلا تأکله و ما لم تعرفه فکل. که اینجا این گوسفنده شیر خنزیر خورد و محکم شد، انداختندش بین گوسفندا، همین که انداختندش بین گوسفندا دیگه شما گمش کردی. امام میفرمان هر وقت این گوسفنده که افتاده بین گله ها رو تو تونستی بشناسیش، نخور گوشتشو، اما اگه نشناختی دیگه میشه شبهه غیر محصوره و دیگه اشکالی نداره. به عینه باید بند بشه. در واقع این یعنی همون سمحه و سهله، یعنی واقعا میخوان با سهولت کار این. خب بله، تأثیر وضعی که لقمه پدر و مادرم تأثیر میذاره، اینا هم تأثیر میذاره، ولی تکلیف نداره، تکلیف کچولش نمیزنن. بله. حالا یه روایتی ما داریم، این بحث اینجا هست که آیا واقعا این بچه حیوان معکول و لحمی که این شیر خنزیر رو خورد، این قدر مسلم که اگر به حدی رسید که کبر و شب و اشتد عظمه، این دیگه مسجل شد که این دیگه قطعا حرام شد، این تمام. اگه نرسید به این حد، این چه اتفاقی میفته؟ این روایت رو ببینیم، روایت 4 همین باب 25 که عددش 3243 و عن علی ابن ابراهیم، یعنی محمد ابن یعقوب، عن علی ابن ابراهیم، عن ان ابی ان نوفلی ان سکونی. نوفلی حسنه است، سکونی موثقه. یعنی روایت میشه روایت حسنه، نه صحیحه میشه نه موثقه. یعنی یه مقدار از موثقه اومد پایین تر از نظر سنه. ان ابی عبدالله علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام سئل ان حمل قضیه بلبن خنزیرت. امام صادق علیه السلام فرمودن که از امیر المؤمنین علی علیه السلام سوال شد از حمل، یعنی نوزاد حیوانی که تغذیه شد، قضیه یعنی تغذیه شد به لبن خنزیرت. او وقت دیگه ندارد اینجا که شب حتی شب و کبر و اشتد از مو، اینا رو نداره، معلوم میشه به اونجا نرسیده. حضرت چی گفتن؟ فرمودن وعلفوه الکسب و نبا و شعیر و الخبز ان کان استغنا عن اللبن و ان لم یکن استغنا عن اللبن فیلقا علی ذرع شات سبعت ایام ثم یوکل لحمه. ببینید روایت مطلقه، این روایت در تعارض با روایات قبله. بله این صحیح است، این روایت در تعارض روایات قبله. نه این روایت حسنه گفتن، نوفلی حسنه، سکونی موثقه است، روایت میشه حسنه. این حسنه ضعیفه که نیست، چه ضعیف نیست روایت حسنه. این الان تعارض در اون با اون روایات داره، آیا میتونین جمعش کنین؟ بعد جمع دلالی میشه. ببینید روایات قبلی میگفت شیر خنزیر را خورد تا اینکه شب و کبر و اشتد از ما، ولی در اینجا نداره اینو. در اینجا دارد که حمل قضیه به لبن خنزیره، خنزیرته مطلقه. میگه این نوزاد شیر قضاش رو، شیر خنزیر به عنوان قضا، شیر خنزیر بهش دادن. و حضرت نفرمودن که این دیگه حرام میشه، فرمودن قیدو و لفو الکسب و نوا و شعیر و خبز ان استغنا عن اللبن. فرمودن اگر این شیر خاره الان، خب بذارید زیر پستان یه حیوان حلال گوش 7 روز. اما اگه استغنا عن اللبن، اگه شیرخوار نیست و شیر خوب بهش دادن خورده، شیرخوار نیست، این رو ببندیدش به این چیزها. یکی کسب، یکی نوا، یکی شعیر، یکی خبز. این کسب رو من میگشتم، واقعا بعض موقع میگن دود از کنده بلند میشه، یعنی همین. خوب تو این لغت ها من گشتم، دیدم نه، گفتم بریم مجمع البحرین رو ببینیم. مجمع البحرین چاپای قدیمش یه جلد، یه جلد بزرگ رحلیه. دیدید که رفتم اونجا دیدم میگه والکسب به زم الکاف هیه فضلتو دهن سمسم. سمسم کنزده میگه عرب. اون موقع ها معلوم میشه که روغن کنزده که میگرفتن، این آشقالا و توفاله هاش بهش میگفتن کست. چقدر قشنگ واقعا تمام خستگی من در رفت که دیدم این لغت رو حقش رو ادا نکردن از صاحب مجمع البحرین اینقدر قشنگ هیه فضلتو دهنه سمسم. حالا پیش خودم گفتم آیا سمسم چیه؟ وقتی دیدیم کنجد چطور توفاله یه چوگم در قند رو به عنوان کودشی میایی میدن به گیاهان به حیوانات هم میدن، یعنی غذای گاو هم ظاهرن این توفاله چوگم در قند رو به گاو هم میدن. بله؟ ها. بنابراین دیدم که این چقدر قشنگ. خب این معنای کفر، یعنی حضرت فرمودن اینا اگر شیرخوار نیست ببندیدش به چی؟ به تفاله کنجد. شاید اون خصوصیت داره که در تصفیه حیوان از این خنزیر، این یه علت امام معصوم داره میگه، اون میدونه چه خبره تو این تفاله کنجد. نوا رو هم در لغت معنا کردن، نوا این هسته خرماها رو آسیاب میکردن میدادن به حیواناتشون. نوا آسیاب شده یه هسته چیه؟ خرماست. حضرت فرمودن این رو ببندیدش به این چیزا و جو شعیر و خبز گندم و نون ببندیدش به این تا این پاک بشه از این شیرجو. حمل باید جمع دلالی بین این روایت و روایت قبل باید اینجور بگید، بگید روایات قبل مقید به شبه و کبره و شده بود و این غایتش اینه که به این حد نرسیده باشه. یه نوبت شیر خورده بود، حضرت فرمودن 7 روز این رو ببندش به این غذاها یا شیر بهش بدید. چه شیری؟ شیر از یک حیوان حلال گوشت، این میشه پاک. جمع بین این دو قشر روایت این میشه که اگر حیوانی نوزادش از شیر خنزیر خورد تا استخوان محکم کرد، گوشت روییده شد و کامل شد، این حیوان دیگه حرام گوش میشه، نسلش هم حرام گوش میشه. اما در جایی که به این حد نرسیده است این قابل استبراس و میتونید اون رو استبرا کنید. حالا نظریه فقها هم میمونه که انشالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.